پیش از آن که با پسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق بورزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزم، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
دوستان محترم و شنوندگان عزیز رادیو پیام، با برنامه دیگری از خلوت دل در خدمت شما هستیم، در کنار آقای شهرام پاینده عزیز و گرامی خودم، که هر هفته میپردازیم به موضوع عشق و رسیدن به یک حالتی که به دنبالش هستیم. این حالت چیست؟
رسیدن به خود.
این حالت اسمش رسیدن به خود.
رسیدن به خود. آره، من درود میفرستم به تو، درود میفرستم به شنوندگانمون.
یه خورده بلندتر صحبت
کن. امیدوارم در هر جایی هستن خوب و خوش و سلامت باشن. من متاسفم یه مختصر کسالتی آرز شده یه خورده. اگر صدام بده یا اینکه در طول برنامه مجبور میشم این موقعی سرفه کنم، از همه الان عذرخواهی میکنم.
شهرام جان، برنامه به شدت مورد استقبال قرار گرفته از طرف شنوندگان عزیز و هر هفته حداقل ما چند تماس، حداقل میتونم بگم 5-6 تماس داریم در طول برنامه یا بعد از برنامه، و حالا ضمن تشکری که میکنن و سپاسگزاری، به هر حال مطالبی رو در این زمینه میگن و براشون خیلی جالب هست صحبتایی که میکنی. شاید برای اولین باره که از این صحبت ها میشه به صورت منسجم. شاید در گذشته از این اتفاقا زیاد افتاده و همه صحبت کردن راجبش در به صورت جسته گریخته در برنامه های مختلفی که داشتن، ولی به صورت منسجم در تحت عنوان یک برنامه شاید تا حالا اتفاق نیفتاده و این میتونه خیلی مفید باشه. برجهت ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم حمید جان. مسئلمون به این شکل بود که وارد این بحث شدیم که ما یعنی شروع در از اینجا شد که ما اگر دچار کنذهنی شدیم، اگر درس میخونیم ولی متوجه نمیشیم، اگه یادتون باشه برنامه اولمون از اینجاها شروع کردیم که آقا این چه اشکالی ممکنه که برای ذهن یک انسان به وجود بیاد که نتونه به اهدافش برسه. حالا این اهداف، حتی گفتیم آقا چه جوریه که من میرم در یک باشگاه ورزشی ثبت نام میکنم، لباسم میخرم، پولم هزینه میکنم، یا اصلا نمیرم، یا اگه میرم بعد از چند جلسه قطعش میکنم و ادامه نمیدم. رسیدن به هدف. ما اینجا یه بحثی رو درباره ذهن آوردیم، گفتیم که ما یه ذهنی داریم، یه حافظه‌ای داریم، یه فکری داریم که این فکر علارغم این که ما بهش وابسته هستیم، بهش احتیاج داریم و ما رو زنده نگه داشته و باعث میشه که ما دنبال نیازهامون باشیم، نیازهامون رو تامین کنیم، در بعضی جاها از محدوده خودش خارج میشه، حرکت اضافه میکنه و با ابزاری که گفتیم داره سعی میکنه به ما القا بکنه که ما باید انرژی کمتری مصرف کنیم، باید پول بیشتری در بیاریم. من گفتم دیگه، حالا ابزارش طمع هستش، ترس هستش، نمیدونم ببخشید، خیلی ابزار زیادی داره که کافیه که انسان در اون خلوت به این ابزار رسیدگی بکنه، ببینه که آیا از این ابزار بیشتر استفاده میکنه یا نه. یکی از این ابزارها خارج کردن ما از زمان حال بود، یعنی اینکه ذهن ما با بزرگ کردن گذشته، با ترس از آینده، ما را از تمرکز بر زمان حال من میکنه، اجازه نمیده که ما الان ببینی آقا من الان من دارم تو این رادیو صحبت میکنم، ذهن من باید در خدمت این برنامه، در خدمت این گفتار باشه، اما اجازه نمیده. همش من فکر میکنم که ممکن هستش که من در گذشته چه کاری کرده باشم، یا ممکن هستش که در آینده به چه مشکلی برخورد بکنم، و این زمان حال رو از من میگیره. ورود به زمان حال و رسیدن به اون کیفیت یه اسمی داره توی عرفان ما که اون اسم عشقه، یعنی این که من به کیفیتی میرسم که میتونم از قدرت زمان حال حد اکثر استفاده رو بکنم. تمام عرفا، تمام حتی معلمای معنوی امروز از هر کدومشون که اسم ببرن، همشون میگن ما تنها زمانی که داریم همین زمان حاله، یعنی اینکه ما یک چیز داریم، یک زمان داریم، یک اتفاق، اونم همین لحظه است. چند ثانیه پیش تبدیل شده به یه خاطره، وقتی ما این برنامه رو شروع کردیم دیگه خاطره است، دیگه بر نمیگرده و آینده هم هنوز نیامده و من این زمان موجودی که دارم همین الانه، الانه که من میتونم تمرکز کنم رو کارم، روی برنامه‌ام، و بتونم که از این کار و از این برنامه بیشتر، از این زمان موجود بیشترین بهره رو ببرم.
پس تجربه و امید این وسط چی میشه؟
ببینید، همه چیز به هر حال یه تجربه داره، اینطوری نیستش که ما اصلا از تجربه گذشتمون استفاده نکنیم، اما مسئله اینجوری هستش که تجربه گذشته ما یه فایله، یه پرمه، یه کلاسوره. ما میتونیم با خوندن سطح روی کلاسور از محتویاتش سریع از ذهنمون رد بکنیم و در گذشته گیر نکنیم، نمونیم در گذشته، مثل گرامافونایی که سوزنشون یه جا گیر میکنه، که حتی وقتی وارد بحث اجتماعی هم شدیم بگم آقا ما یه گذشته، مثلا ما فکر میکنیم یه گذشته داشتیم که به لحاظ اجتماعی خیلی خوب بوده و مردم خوب بودن و فلان، این یه جور گیر کردگیه، یه جور موندنه. ما باید از الان به بعد فکر کنیم. همه میگن حالا برگردیم انشالله به 40 سال پیش ببینیم وضع اجتماعیمون خوب میشه یا نه. و اینکه ما به این نقطه رسیدیم که این چیزها که الان داریم صحبت چه میکنیم، یا این عشق، یا این دلدادگی، یا این توجه به خود، آیا میتونه کمکی به ما در وضعیت فعلی بکنه، در وضعیت فعلی که آشوبای نابسامانیایی در مملکت اون هست و اینا، که من مجبور شدم برای جواب به این پرسش یکی از شعرهای معینی کرمانشاهی رو بیارم، که اگه خاطرتون هستش که شعر رو خوندم براتون، اگه دوست دارین حالا یه بار دیگه هم گوشش بدین، شعر جالبیه.
بله حتما، چرا که نه. اصلا شعر گوش کردن خوبه.
آره میدونی چرا؟ چون دقیقاً اشاره میکنه. دقیقاً اشاره میکنه به ضمیر ناخودآگاه ما. یعنی اینکه ما الان، شما اگه با یه روانشناس صحبت بکنی، بگی آقا من چگونه میتوانم از ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهم استفاده بکنم، خیلی ساده میگه اگر بخوای به خودت رسیدگی کنی، باید بری از داخل ضمیر ناخودآگاهت بعضی از اطلاعات در بیاری، وارد ضمیر خودآگاهت بکنی، و در ضمیر خودآگاه این اطلاعات رو بررسی بکنی، ببینی کجاش به دردت میخوره نگه داری، کجاش به دردت نمیخوره بریزی دور و باز دوباره برگردونیش به ضمیر ناخودآگاه که حافظه بلند مدت و اینا میشه.
خب شعر چیزیه که در تمام زبانهای دنیا وجود داره حالا، ولی خوشبختانه زبان فارسی خیلی غنی‌تره در این زمینه. و خب
من همین جا میخواستم یه خورده از این حرفا که شما میزنی هم فراتر برم. مسئله اینه که ما تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی امروز احتیاج به یک محوری داره که حول اون محور به توافق برسه، به اتحاد برسه، به یگانگی برسه. و من فکر میکنم که بهترین چیزی که امروز داره ایرانی همین ادبیاتشه. یعنی این که اگر چنانچه قرار باشه که به یه توافقی برسه که با فرهنگش میخواد چیکار بکنه، با تمدنش میخواد چیکار بکنه، چه آینده‌ای براش در نظر گرفته، میتونه به این ادبیات مراجعه بکنه و عمق سایکی خودش رو پیدا بکنه. در اصل این ادبیات عمق روانی ماست. یعنی من نمیتونم بگم آقا من ندیدم کسی رو بگه من شعر حافظ خوندم خوشم نیومده دیگه نمیخوام بخونم. من ندیدم کسی رو بگه من اشعار سعدی رو خوندم و خوشم نیومده و دلم میخواد که مثلا چه میدونم دیگه شعر نخونم. اینا این به خاطر اینکه اشاره مستقیم به عمق روانی و عمق روح ما داره، میتونه ابزار خوبی برای توافق و اتحاد مردم باشه. شریک هفته گذشته از خیام خوندم، خیلی جالب بود. اگه من نمیدونستم خیامم اصلا به این جنبه اجتماعی فکر کرد، چون خیام بیشتر خیلی بیرحمانه به خودش میتازه. و خیام اون هفته خوندم میگه تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پای ز نشاط بر سر غم نزنیم. یعنی اینکه ما این اگر این اتفاق، این اتحاد بینمون شکل نگیره، حالا حول یه محوری اگه این شکل نگیره، ما هرگز رنگ نشاط رو نمیبینیم و همین غم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح، که این صبح بسی دمد که ما دم نزنیم. اینجاش هم باز دوباره خیلی بیرحمانه میگه آقا کار تموم میشه و میگه حرکتی داشته باش، کاری بکن برای خودت قبل از اینکه دیگه این فرصت تموم بشه. خیلی برای زندگی ارزش قائله و خیلی برای این فرصتی که ما داریم، برای این نفسی که میکشیم، برای زمانهایی که داریم. خیام خیلی اشاره میکنه به اینکه میگذره، حواست باشه، این همین زندگی همین لحظه است، همین الانه. و خیلی انگشت میذاره از دهی که گذشتی، هیچ از او یاد نکن، برنامده فردا فریاد بنیاد نکن. و این که شعر، برگردیم دوباره توی بحث اجتماعی قضیه، که ما این هفته بحث اجتماعی رو خواهش میکنم اگر ممکنه ببندیم هر چقدر وقت میبره، که دیگه هفته دیگه برگردیم سر همون موضوع خیشتن. با هوس عاشق آن چشمه نوریم هنوز، وای و صد وای که از این مرحله دوریم هنوز. دیگران ره سپر ثابت و سیاره شدند، ما بر این خاک سیه مست غروریم هنوز. نه کمال از دیگران دیده نه نقصان در خیش، ای زمان آینه بگذار که کوریم هنوز. زنده کش بوده و با مرده پرستی شادیم، این گواهیست که ما طالب گوریم هنوز. تکیه بر کار پدر کرده و بیکاره شدیم، خرم از فاتحه اهل قبوریم هنوز. دوزخی گر نبود سوی عبادت نرویم، چه دوان کرد که ما عاشق زوریم هنوز. راحت خیشتن از دست قضا می جوییم، تشنه لب بر سر این برکه شوریم هنوز. این شعر معینی کرمانشاهی فکر کنم 30-40 سال پیش گفته و من فکر میکنم که موضوع امروز خیلی عمیق‌تره، مشکل فقط پیشرفت کرده، بی توجهی به جمع بیشتر شده و ما خیلی تنها شدیم، خیلی فرد شدیم و این فرد شدن باعث شده که به مشکلات بزرگی بخوریم. و یه چون بحث اجتماعی من گشتم توی اون یه سری مطالعات من داشتم در همین چند وقت پیش، از گفتم بهتره که من از زبان یک جامعه شناس این صحبت ها رو بکنم. یه جامعه شناسی به اسم آقای احمد حق‌نگار هستش و رسیده به اینکه با این همه پتانسیل اعتراضی تو اجتماع ما چرا مردم ساکتن، با این همه فشار و با این همه مشکلی که دارن چرا فقط تماشاچی هستن. باید 4 تا دلیل اقتصادی و تربیتی و سیاسی و فرهنگی براش آورده. من دارم خلاصه مقاله رو میگم. به لحاظ اجتماعی اشاره کرده که جامعه ما یه مقداری سرمایه سالار شده، یعنی این که مردم سعی میکنن که بیشتر به این که خودشون چقدر دارن و خودشون چقدر میتونن کسب بکنن توجه میکنن تا اینکه ببینن توی اجتماع چه کاری میشه کرد و برای جمع چه کاری میشه کرد. میگه که نظام اقتصادی بر نگاه مردم و درک آنها از هویت خیش اثر میگذارد. در یک اقتصاد اجتماع محور، از آنجا که جامعه گرایی ترویج میشود و فاصله طبقاتی به حد نفرت طبقاتی نمیرسد، نوعی اتحاد میان مردم شکل میگیرد. و این همون قسمتی بود که ما توی اول بحثامون صحبت کردیم، گفتیم که آقا اگر شما فرض بکنید که خود شما هستی و این سرمایه و غیر این سرمایه چیزی نیست، شما هستی و این ثروت، شما هستی و این شهرت، شما هستی و این منصب. چند بار گفتیم اگر من بیام همش بخوام فکر بکنم که من هستم و اینها، و اگر اینها از من خالی بشه من هیچ چیز نیستم، این برای من، حالا برای فرد خود من، که مشکلات بزرگی درست میکنه. حالا اینجا چون صحبت رفتیم وارد اجتماع شدیم، اینجا این جامعه شناس میگه که به این شکل این باعث دردسر برای و زحمت برای جامعه میشه که جامعه سرمایه سالار میشه. و مثالی که زده، جملاتی که گفته، میگه و مردم به این نتیجه میرسن که فداکاری و قیام به نفع جامعه فایده ای نداره. جملاتی هم که این روزا توی صحبت ها هست، من چرا هزینه بدم، بذار دیگران هزینه بدن و من از سود حاصل استفاده کنم چون این به نفع من است. این مشکلی که همین به هر حال از ذهن افراد ناشی شده که بعد در یک محیط بزرگتر، در یک جای بزرگتر، برای دردسری برای اجتماع شد. دومیش هم این بود که میگه نظام تربیتی، یکیش همین هفته پیش هم ما صحبت کردیم، فکر کنم هفته پیش بود، نظام تربیتی به یه شکلیه که صحبت از اطاعت میکنه، یعنی اینکه هر چیزی که خارج از وضع موجود، وضع فعلی باشه، یه جور ناهنجاری محسوب میشه. ما هم صحبت کردیم، مثلا ما به عنوان یک انسان یه مقدار تغییر برامون سخته، یه مقدار مشکل تغییر میکنیم و این که ما رو عادت دادن توی اجتماعمون، این واقعا حرف درستیه، ما رو عادت دادن توی اجتماعمون یه سری هنجار درست میکنیم تو باورامون و این هنجارا رو به عنوان مثلا من بچه خوب، بچه بد، بچه شیطون، بچه غیر شیطون، و این هنجارا باعث میشه که ما چیز پیدا بکنیم، یه چارچوب پیدا بکنیم. وقتی اون چارچوب پیدا کردیم، خروج از اون چارچوب یه جور طغیان، یه جور اعتراض محسوب میشه که حالا در همون چارچوب هم میگن نه، خوب نیست که تو از این چارچوب خارج بشی. اینجوری میگن ایشون که هنگامی که نوع تربیت افراد جامعه، خصوصا در ایام کودکی، چه در مدرسه چه در خانواده، به صورتی باشد که اطاعت را مساوی با هنجار بدانند و از هر نوع فعالیت اجتماعی فاصله بگیرند و پرسیدن و اعتراض را ناهنجاری بدانند، طبیعی است که قیام و اعتراض به عنوان یک تابو در ناخودآگاه افراد ثبت میشود. این مشکلی که توی ناخودآگاه ما وجود داره و هرگاه بخواهند اعتراض کنند احساس گناه بهشون اینو من دیدم، یعنی اینکه وقتی یه عده‌ای میان توی خیابون اعتراض میکنن، یه احساس گناهی که ما داریم مثلا همه چی رو خراب میکنیم، نمیدونم فلان اینا، به خود منم دست داده بعضی موقع، و اینم خوب نیست، برای اینکه مانع از هر گونه تغییر میشه. حالا ما گفتیم اینم باز بازی ذهنه، چون این چارچوب رو ذهن دوباره میسازه،
یه جورایی دور میکنه آدمو از خواسته های به حقش. دقیقا. این حس
دقیقا. و اینکه ترس از قضاوت شدن رو دامن میزنه، اینکه من میترسم از اینکه من حالا من برم اعتراض بکنم دیگران چی میگن. البته این ترس از قضاوت شدن توی خیلی جا هست که ما دیدیمش، حتی سر کلاس هم وقتی میخواد یه موضوعی رو توضیح بده، یعنی ساده ترین قسمتش رو دارم میگم، آه مثلا بچه ها چی میگن، معلم چی میگه، به جای اینکه بره راحت وایس کنفرانسش رو بده، این ترس از قضاوت شدن اینا همه میگم جز باز بازی ذهنه. یعنی که من میترسم از این که دیگران چی میگن، اگه من این کارو بکنم دیگران چه خواهند گفت. اینا قسمت هاییه که باز به برنامه خودمون مربوط میشه که ما توی برنامه‌مون در طول برنامه‌مون باز توضیح میدیم. یعنی یه جور چند جور قضاوت هست که قضاوت بیرونیه، قضاوت درونیه، که باز وقتی برگشتیم روی افراد، روی فرد راجع به قضاوت صحبت میکنیم که ما اصلا چی کار بکنیم وقتی یه همچین حسی به اون دست میده که دیگران چه خواهند گفت، که البته یه مقدار کوچکی صحبت شده. و اینکه نظام سیاسی، این خیلی جالب بود، من دیدم که ما باز راجع به اینم صحبت کرده بودیم. نظام سیاسی هنگامی که اختلاف نظر و تنوع دیدگاه در یک جامعه سرکوب شده و برای مدت طولانی فقط یک تفکر به عنوان مجاز و صحیح تبلیغ شود و نسبت به هر گونه نظر مخالفان شانتاژ صورت گیرد، طبعا در ذهن مردم یک ابهام ایجاد می شود که اگر تفکر موجود را کنار بگذاریم چه چیزی اصولا وجود دارد که بخواهیم جایگزینش کنیم. گفتیم که یه سری افکار رو ما پرورش میدیم و فکر میکنیم دیگران همه موافق اون افکار ما هستن، و اگر کسی بیاد یه چیزی دیگه در برخلاف افکار ما بگه، ما اون کامنت های مؤدبانه رو رهسپار گفته ایشون میکنیم. و گفتیم که خیلی خشونت توی گفتار ما هستش و ما سعی میکنیم افکارمون رو حالا با حتاکی، با اهانت، با هر چیزی هستش به دیگران تحمیل بکنیم. این خودش یه شکلی از خشونته، یه نوعی از خشونته که اینجا به این شکل میاد که خب من فکر میکنم که یک شخصی بهترین آلترناتیو برای حکومت فعلی ایران هستش، و اگر دیگران میان میگن نه آقا این شخص خوب نیست برای حکومت به عنوان آلترناتیو، برای من میام و اونو سرکوبش میکنم، میام اونو با اهانت از میدون بدرش میکنم. برای چی؟ برای اینکه فکر بکنم که برای اینکه فکر میکنم اون چیزی که من میگم درسته. و این خودش به نوعی باعث میشه ما تو وضعیت فعلی بمونیم و فکر کنیم اگر تفکر موجود را کنار بگذاریم چه چیزی اصولا وجود دارد که بخوایم جایگزینش کنیم. و این ابهام نوعی بازدارندگی ایجاد می کند. علاوه بر این، احساس ضعف که حاصل از بزرگنمایی درباره توان حاکمیت، تسلط نیروهای امنیتی، زیاد بودن طرفداران و اندک بودن مخالفان است. یعنی اینکه به همین شکل که یه عده میگن فلان خوبه، یه عده میگن یه عدم تفاهم و توافقی به وجود میاد، من معذرت میخوام ازتون، یه عدم تفاهم توافقی به وجود میاد و حاکمیت میتونه اینو القا بکنه که آقا همه طرفدار منن، شما که مخالفین عدتون کمه، در حالی که ما میدونیم اینجوری نیست و مخالفت خیلی قوی تر و بیشتر از این تعدادیه که حتی بروز کرده و ظهور کرده. و اینکه نظام فرهنگی اجتماع چجوری میتونه باز این کارو به این مشکل رو ایجاد بکنه، نوشته که فرهنگ جامعه نیست میتواند همانند یک اندیشه غالب ذهن افراد را کانالیزه و محدود کند. به طور مثال وقتی در فرهنگ و مشتقات آن مثل ادبیات از عباراتی مانند ما نسر پیازیم نتر ته پیاز، ما خیلی هنر کنیم کلاه خودمان را بچسیم که باد نبرد، و عباراتی از این دست استفاده می شود، و یا اسطوره ها و نمادهای مروج اتحاد و همبستگی و خیزش کم رنگ هستند، طبعا جامعه نیز به سوی خمودگی و ناامیدی گرایش پیدا می کند و تلاش برای اصلاح و تغییر در چنین جامعه به صورت پراکنده و با کندی صورت میگیرن.
یعنی الان فرضاً در جامعه مثل جامعه ایران یه عده نشستن و در واقع این جملات رو یا مانند این جملات رو در ذهن و دل مردم جاری میکنن، یعنی شغلشون اینه که بیان مثلا مرتب به مردم یادآوری کنن آقا ما سر پیازیم یا تای پیازیم که بخوایم بیایم دخالت بکنیم، یا همچین رفتاری رو دارن با مردم میکنن. منظورت اینه؟
ببینید، دامن زدن که اصلا کار حکومت هاست. حکومت ها وقتی حکومت میکنن که به افکارشون و به اشعارشون دامن میزنن، اون که اونا وظیفه‌شون. موضوع ما، موضوع ذهن آدمیزاد اینه که چرا ما میپذیریم، یعنی چه آمادگی داریم ما، چگونه ما آماده شدیم که اینها دامن میزنن و ما میپذیریم. صحبت اینجاست که ما چقدر اسیر ذهنمون هستیم، چقدر گرفتار چارچوب هایی هستیم که ذهن برامون ایجاد میکنه، که ما فکر میکنیم که گفتم دیگه، مثلا در مورد مسئله اقتصادی ما فکر میکنیم که آقا این سرمایه‌ای که من دارم همه چیز منه، یعنی اصلا انسانیت منه، و من برای اینکه از این سرمایه مراقبت کنم ممکنم هستش که حتی منافع اجتماعی رو به خطر بندازم. همین توی این سیل دیدیم دیگه، اکثر این پول‌هایی که دیگه، خب پول‌ها رو که دیگه حکومت نساخته، معمولا میده به یه پیمانکاری می‌سازه، دیدیم اکثر پول‌هایی که ساخته شده پول گرفتن و متاسفانه این پول رو خوب درست نکردن.
ساختمون، پول،
برای چی؟ برای اینکه برای افزایش منافع خودشون. یعنی این شخص چی فکر میکنه در درون خودش؟ میگه آقا منم این سرمایه به هر قیمتی هست باید ببرمش بالا و باید بیشترش بکنم، و این حرکت باعث میشه که ایشون برای حد اکثری کردن منافع خودش، منافع اجتماع رو زیر پا بذاره. و این چیزی نیست جز اینکه این شخص، من میتونم بگم از ذهنش بازی خورده. یعنی اینکه برای من، یا توی زلزله کرمانشاه دیدیم دیگه، این مسکن مهر همه اون جاهایی که بعد بوتون میریختن توش آجر ریخته بودن و خردهای آجر بله. ریخته بودن و اینه که ما بدون ما خارج از این ادبیات، خارج از این فرهنگ، خارج از این که این فضیلت ها که در این ادبیات برای ما به میراث اومده، خارج از اینا هیچی نیستیم. هر چقدر هم جلوتر بریم بدتر میشیم. موضوع اینه که این ادبیات یه روزی بوده، یه چیزی مثل ساختمون پلاسکو رو درست کرده. این ادبیات یه روزی بوده، یه چیزی مثل، من نمیدونم، خیلی نتایج خیلی پرباری برامون داشته. به محض اینکه ما میایم از اینا خارج میشیم و اسیر ذهنمون میشیم و بازی ذهنمون رو میخوریم، یه نتایج این شکلی به وجود میاد که من فکر بکنم که من اگر این پولم یه مقدار مشکل بخوره، این شهرتم یه مقدار به مشکل بخوره، اگر این منصب رو ازم بگم، خیلی از این رفتارا به خاطر اینه که بچسبن به صندلیشون رو ترک نکنن.
دقیقاً.
من اینطوری نیستش که بگیم آقا همه اینایی که اونجا هستن دارن پول میگیرن به خاطر افزایش پوله. خیلی هم اصلا به خاطر اینکه صندلیشون رو از دست ندن،
قدرتشون
رو از دست ندن، اصلا ممکنه مسائل مالی هم اصلا براشون مرتفع شه، اینقدر داشته باشن دیگه مسائل مالی مرتفع شده باشه، ولی قدرتی که اون صندلی بهشون میده، اون حسی که اون صندلی بهشون میده، باعث میشه منافع اجتماعیشون رو زیر پا بذارن. و اینا همه بازی ذهنه. یعنی این که اشکالی از ذهن، از این شروع، این گام اول که ما پامونو میخواییم بذاریم برای کارهای سادمون، این ذهن میتونه ما رو بازی بده و جلومونو بگیره، تا جایی که ما یه صاحب منصبی هستیم، یه حکومتی داریم، یه جایی هستیم به ما اجازه نمیده ما از روی این صندلی پاشیم، آقا یکی دیگه هم بیاد بشینه، شاید این مملکت، شاید این مردم، شاید این 70 میلیون 80 میلیون. و اینه که بازی ذهن تمومی نداره. و یه مسئله هم، حالا من فکر کنم وقتم تموم شده، خیلی زیاد صحبت کردم،
چند دقیقه فرصت.
آره، بازم نرسیدیم به همین شعر. این هفته مسئله اجتماعی رو چون میخوام تمومش بکنم دیگه شعر نمیخونم. یه مسئله که هست تو یوتیوب هستش، بزنین خوشبختی، در یکی از پارک‌های تهران یه دوربینی نصب میکنن، مصاحبه میکنن، آقا به نظر شما خوشبختی چیه؟ از 50 نفری که میان جلوی این دوربین حتی یه دونش هم نمیتونه بگه خوشبختی چیه. یعنی اینکه ما واقعا یه تعریفی توی زندگیم از خوشبختی دارم، خوشبختی چیه؟ داشتن زن، خانواده، از بچه، از پول، ثروت، مقام، واقعا یه تعریف ساده و دم دستی از خوشبختی دادن خیلی کار سختیه. ولی من میتونم بهتون بگم خیلی ساده، خوشبختی اینه که ما در ذهنمون یک نظمی داشته باشیم،
در زمان حال زندگی کنیم،
در زمان حال زندگی کنیم و یک نظمی در ذهنمون داشته باشیم. مولانا میگه توی یکی از شعراش، دی شیخ با چراغ گرد شهر همی گشت کز دیو و دد ملولم و انسان آرزو، شهری نبوده، اون شیخ خودتی، تو کله خود مردم میگرده، تو کله خودش میگرده، میبینه هر جا دست میذاره میبینه یه اشکال بزرگی وجود داره و توی این شهر آدم پیدا نمیکنه، ولی این چیزی خارج از ذهن خودش نیست، این داره ذهن خودش رو مثال میزنه. حالا میرسیم، ما هنوز مولانا باز نکردیم، انشالله اگر یه ذره برنامه‌مون جلو بره به وقت بیشتر بشه، چون باز کردن واقعیتش من دلم میخواد شروع بکنم، حتی از داستانهای اولیش مثل پادشاه و کنیزک و اینا، ولی هنوز وقت نکردم، امیدوارم یه روزی بتونم این کارو بکنم. وقتی باز بکنیم مولانا رو متوجه میشیم که مولانا چیزی جز درون خودمون رو به خودمون نمایش نداده. تمام این داستانهایی که هستش، تمام داستان زیبایی که به شکل شعر بیان کرده، چیزی جز تعریف از درون خودت که این بخش چیه، اون بخش چیه، این چه کاری میکنه، این کاملا ذهن رو باز کرده. و ادبیاتی داریم که میتونه به ما کمک بکنه در جهت خوشبختی، که همون نظم در مغز، نظم در ذهن، که با خلوت به دست میاد، حتما زمان میبره ولی موفق میشه.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه شهرام خان عزیز، خیلی ممنونیم برای توضیحاتتون در مورد مسائل اجتماعی و ذهن و مسائل اجتماعی نام این برنامه رو میگذاریم و از هفته آینده برمیگردیم به دوباره به خودمون، ببینیم که ذهن ما با خود ما چه کارهای قادر انجام بده و چگونه باید این ذهن در واقع چموش رو کنترلش بکنیم. خب، ترانه انتخاب کردیم از آلبوم نفرشتم نه شیطان، دل به دل، با صدای همایون عزیز، همایون شجریان، که از طرف شهرام پاینده گرامی تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنم.
دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو.
جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر بستوی تو.
جان 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 از همه جهان میگشد دلم بر بستوی تو.